تشکر کنم که این زمینه را فراهم کردید که ما بتوانیم با عزیزان بیننده در سراسر جهان در رابطه با فرهنگ اسلامی بویژه فرهنگ شیعه سخن بگوییم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. و نکته را که از دستاری هم اشاره داشتید، بنده هم ناگذیر هم اشاره کنم، اون دستر عزیزانی که در گوشه بود کنار میبینند در جلسات دانشجویی و غیره کلمه سلام را زیر سؤال میبرند یا اسلامیت کلمه سلام رو مطرح میکنند و زیر سؤال میبرند. ما بارها از اینها دعوت کردیم اگر سخنی دارن برای گفتن بیان، ما وقت برشون نگذاریم. این ساعت یک رو بیست دقیقه کمتر بیشتر حرفشون رو بزنن. اگر انتقادی دارن نسبت به شبکه سلام یا نسبت به عرایض بنده، ما با تمام میل و با آغوش باز از انتقادات آقایان و از پیشنهادات آقایان کاملا استقبال میکنیم. و بارها هم ما گفتیم عزیزان از موضوعهای ریزه در موضوعهای ریزه زاهدان یا موضوعهای ریزه خراسان یا کردستان هر یک از اساتید رو معین می کنند. ما کاملا حاضریم در یک جلسه دوستانه در شبکه سلام حرفمون رو بزنیم، اونها هم حرفشون رو بزنند. من تقاضا دارم از این بحثهایی که در گوشه و کنار دارم می کنند زیبنده یک روحانی نیست، زیبنده یک دانشجو نیست. ما اگر چنان که بنا باشد در مقام پاسخگویی و نقل باشیم، بمانم خیلی از مطالبی ما میدانیم که اگر این مطالب رو شود قطعا به صلاح اونها نیست. انشاءالله میکنیم که این عزیزان یه مقداری فکر کنن، اندیشه کنن از این فانتازی ها و در گوشت و اطلاق بعضی از جرائد یا سایت های انترنتی و غیره یه مقداری در خلاصه فکر بیان بر خودشون بر خود عاقلانه باشد انشاءالله. در رابطه با سؤالی که از جزالی فرمودید که آیا در قرآن آیات صحیحی نسبت به عصمت انبیا هست، خوب آیات زیادی ما در قرآن داریم که من به عنوان نمونه چند مورد را اشاره می کنم که انشاءالله اگر سؤال دیگری از جزالی دارید در رابطه با عصمت نبی مکرم صلی الله علیه و آله وسلم که متأسفانه امروز در برخی از محافل بظاهر علمی توسط بعضی از روشن فکر نمایان عصمت نبی مکرم داره زیر سؤال میره، بس تحقیقی است که اگر اینها بعد از موضع کفر یا مسیحیت یا یهودیت بیان کاملا موضع ما مشخص و روشنه. اینها با زاویه اسلامی میان و با زاویه تبعیت از قرآن میان عصمت انبیا و عصمت نبی مکرم را زیر سؤال میبرند. ما در آیات متعدد داریم در رابطه با انبیا علیهم السلام تحقیر می کند این انبیا از عباد مخلص ما هستند. مثلا در رابطه با حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب تعریف کند که اینا اخلصناهم به خالصت فکرت دار. سوره صاد آیه 45 ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را خالص گردانیدیم به آنگونه ای که اراده کردیم و اینهم عندنا لمن المتقین الاخیار. در رابطه با حضرت یوسف میگوید کتاب کلمت رفع الغسو اول فحسا انه من عبادنا المخلصین. در حق حضرت موسی میگوید وذکر بالکتاب موسی انه کان مخلصا. و مشابه این آیات نسبت به سایر انبیا داریم.
این آیاتی را ببخشید جناب از این آیاتی که در بحث یوسف و موسی هست میشه بفرمایید اگر شماره آیه بدهید.
در رابطه با حضرت یوسف انه من عبادنا المخلصین سوره یوسف آیه 24 آیه که در حق موسی هست انه کان مخلصا سوره مریم آیه 51 این هستری آجاتی در بابی انبیاز اینها را مخلص معرفی می کنید. از طرف دیگر در سوره صاد آیه 84 از دور شیطان که از درگاه برد ربوبی رانده می شود قسم می خورد و به عزت که لأغوین لهم اجمعین خدایا به عزت از سوگند همه بندگانت را گمراه می کنم الا عبادت منهم المخلصین مگر بندگان مخلص را. پس این دو دست آیات را کنار هم بگذاریم نتیجه می گیریم شیطان به عباد مخلص هیچ راهی ندارد. انبیا علیهم السلام هم طبق آیات صحیح جزء بندگان مخلص خدا هستند. این جسد از روایات آجا در مثل سخن زیاد من دارم که به اجمال عرض کنند به آیات دیگر هم برسند. ما آیات متعددی داریم که اطاعت انبیا را به صورت مطلق بر حلبان لازم دانسته. مثلا در سوره نساء آیه 64 میگه فما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله خواهی پیغمبری رو نفرستادیم مگر این که مورد اطاعت نیکونه درا جا در سوره نساء آیه 80 و من یطع الرسول فقد اطاع الله اطاعت پیغمبر مساوی است با اطاعت خدای عالم. در سوره نساء آیه 59 یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اطاعت خدا، اطاعت پیغمبر و اطاعت اولی الامر به صورت امر وجودی از ناحیه خدای آدم صادر شد. عبارت می‌داند آقای فخرآبی، من این عبارت ایشون رو می‌خوانم و به همین یک مورد اکتفا می کنم. ایشون می گوید و من امرم را و به طاعتی اما طبیل جزی و القد لا بد و ان یکون معصوما عن الخطا مدتی که خدای آدم به صورت فاسقانه دستور داده از او اطاعت کنیم حتما باید از هر گونه خطا نه از گناه از هر گونه خطا باید معصوم باشه. بعد میگه اگر فلان دین معصوم از خطا نباشد دستور خطایی صادر کند از روی اجتماع یک دستور الهی را خلاف به مردم ابلاغ بکند لازم میاد اجتماع امر نه در یک فعل واحد اون کار خطا را خدای عالم از انتصارش نهی کرده. پیغمبر هم اگر از روی اجتماع دستور خطایی بدهد دستور به اطاعت داده. پس یک امر خطایی از ناحیه این که اطیعوا الرسول واجب هست از ناحیه این که خدا نهی کرده از امتثال کار خلاف مورد نهی خدای عالم هست. و ایشون میگوید همتکیسی لحال هست از حدید خدای عالم دستور اطاعت مطلق صادر کرده از من باید معصوم باشد نه معصوم از گناه معصوم از خطا معصوم از نسیان معصوم از هر گونه اشتباه. و در جلسه گذشته اشاره کردیم پیامبران الهی حاکی بشر هستند به طرف خدای عالم. هدایت بشر به دستور شریعت صورت میگیرد. اگر چنانچه پیغمبری از روی خطا یا از روی نسیان یک امر شرعی را به صورت دلیل شرعی بیان کنند، باید این مطلب خلاف را در قابل شرع بیان کنند، نستجیر بالله اون سلام برامی که حاضی امت هستند، نستجیر بالله تحقیل می شوند به مبل امت، حالت هدایتی پیغمبر به حالت ضلالت تحقیل می شوند و این احسن با فلسفه ارسال رسول و فلسفه انبیا کاملا منافات دارند. آیه سوم، آیه سوم استدعار از سوره بقره است. در باب این آیه شما باید یک دفعه مفصل ما صحبت بکنید که این می داخل کلمات که ما من قاده و این ذریتی قاد لا جناب عهد صادقین، خدای عالم در اینجا می فرماید امامت من به کسی که مطلب به استدلال شده باشد لا جناب عهد صادقین مطلقه. پسی اگر از اول تا آخر عمری یک لحظه مطلب به استدلال بشه ظلمی از اون سر بزند. در روایت هم داریم زن یک اصلا حدود الله فقط ظلم نفسن، هر کس حدود خدا را تجاوز کند به نفسش ظلم کرده. اونا این مرتکب شدن حد عمل مرتبه گناه ظلم به نفس خویشند، یعنی کسی اگر در تمام اون یک آن گناه بکند ظالم گناه به اون ظلم کرده و نسبات ظالم می شود و متلفظ به ظلم عهد الهی که امامت باشد مسئول حال او نمی شود. تعمیل که در باره انبیا ما داریم فجعلناه ائمتن یهدون بامرنا، این رو خدا یادم در رابطه با حضرت ابراهیم، در رابطه با بود، در رابطه با اصحاب و یعقوب وقتی بیان می کنه میگه و کلا جعلنا صالحین و جعلناهم ائمتن یهدون بامرنا. این پیامبران را ما امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می کنند. از طرفی هم می گوید لا ینال عهد الظالمین، عهد من که امامت باشد به قرینه این اجرای می کنید لا که امامت به ظالم نمی رسد. از مشخص است این انبیا در تمام عمرشان یک لحظه متلفظ به ظلم نشدند. این آیه فجعلناهم ائمه یهدون بامرنا سوره انبیا آیه 69 تا آیه 73 در رابطه با حضرت موسی و پیامبران بعد از او هم فجعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا سوره صد آیه 23 و 24 و آیات متعدد دیگری داریم. ما برای این که به اختصار و اتمام بیان کنیم عزیزان میتونن مشاهده این آیات را هم که در کتب مفصله دینی و اهل سنت آمده مطالعه کنند که از مجموع این آیات ما استفاده میکنیم انبیا علیهم السلام یک لحظه از لحظات عمرشون نمتلفظ به ظلم و گناه بودهاند و نه حسنی از گناه سرزده و نه سال نسیان شدهاند. در صورتی که خدای نگر به خلاف این باشد با فلسفه بهتد انبیا کاملا منافات دارند.
بسیار ممنون و متشکر. وقتی اطاعت پیامبر در کنار اطاعت خدا قرار میگیره و اگر که پیامبر گناه بکنه و خدا گناه نکنه در تعارض پیش میاد، امر خدا و امر پیامبری که علاوه بر اینها ممکنه کاری گناه بکنه و خداوند میتواند انجام بده. پیامبرم که در احتمال داره که زن این افراد گناه بکنه و خطا بکنه میگه انجام نده. اینجا متعلق بر بنده ای که قرار اطاعت کنه خدا و پیامبر خدا رو سرگردان میشه که چه کنه، حرف خدا رو گوش کنه یا حرف پیامبر خدا رو. جناب قزوینی، البته ما این مبحث شاید در این برنامه به پایان نرسیم، سوالات متعددی در این زمینه هست، از جمله سوالی درباره اینکه اگر خطا نمی کنند پس چطور حضرت موسی در موقع شیخ زیان یک نفر رو کشت و بعدا خودش هم اقرار کرد. ظاهر آیه این رو میگه که من گناه کردم میترسم برم. در باره این نکات خواهیم رسید. بیننده‌ها از ارجمند رو دعوت میکنم که انشاءالله یه مقدار حوصله داشته باشم که همراه این برنامه ما رو دنبال بکنم، همراه هم باشیم که انشاءالله به تمام این سوالات و پرسش ها برسیم. مفسران بزرگوار، محققان عالم از پاسخ تمام این شبهات رو دادن. ولی خب در خاطر اینکه آخر مرحله داریم جلو و بتونیم انشاءالله به یک نتیجه برسیم، حالا که مثلا در باره حدیث موسی هست انشاءالله میذاریم برای فرصت دیگه. ولی بعد به شما باشید در با اون صحبت دارم که من ایمیل ها و تماس های مختلف در خصوص همین آله دریافت کردم، این رو مفصل در باره صحبت خواهیم کرد. جناب استاد عزیزی، در باره عصمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روشن‌ترین و شریف‌ترین آیه‌ای رو که ما می‌تونیم درباره‌اش صحبت کنیم چه آیه‌ای است و نظرات علمای اهل سنت رو هم درباره این آیه و آیاتی که در این زمینه مطرح هست می‌خوایم بگیم. آیات متعددی
ما در رابطه با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مکرم اطاعت واجب هست، در زمین که اطاعت خدا آورده ما آزاد امر رسول فقضو و ما نهاهم عنه فانتهوا. و انصاری ما آیات متعددی داریم که همه نشانگر عصمت نبی مکرم از هر گونه خطا، از هر گونه نسیان، از هر گونه ابتداع است. ولی سریعترین آیه در این زمینه همون آیه دوم الی تقارن سوره لجن است. در جلسات گذشته ما اشاره کردیم ما ضل صاحبکم و ما ربا و ما ینتب عن الهوا ان هو الا بحث جوها. در رابطه با ما ضل صاحبکم و ما ربا، صاحب شما که پیغمبر هست، کلمه ضل معانی متعدده دارد. یکی از معانی او گمراهیه، یکی از معانی او خفتن در ازیان هست. ما اون از اون جایی که کلمه ما زلزه نظره در سیاق نفس هست و افاده عمومی دهد، تمام مکاوی زلزه حتی خفتن و نسیان را هم از نسیج مکرم نفی کنه. همون جایی که در سوره بقره آیه 282 علمه زله اعمال شده و اراده شده رفلت من نسیان، این رو بینندگان عزیز دقت کنند. در اونجا داره من تکی رو شمیدین این رضاق خود فهم لم یکون آرد و بین فرد رو من رعتان این من ترزون من از سعدا از حضل احضاق ما و سبب سر احضاق من اخرى. شما همواره برای کارهای اهدافی کنتو به شاهد بگیرید، برای اینکه یکی از این صاحبها اگر فراموش کردن، اگر غفلت کردن، صاحب دیگر متذکر خواهد بود. اینجا کلمه ازله آمده و اراده شده غفلت و نسیان. در اینجا هم ما ضل صاحبکم، یعنی صاحب شما نبینج مکرم دوتار نه غفلت می شود و نه نسیان می شود. مما ربا، ربا یکی از مطابق عبادت از لرزشه. لرزش، لرزش آیا در حد بالا می شود گمراهی، در حد پایین می شود ترک اولا. در رابطه با حضرت آدم که مرتکب ترک اولا شد در بهشت، بره و اتا آدم رفته او و ربا. علمه غبا یعنی لغزش استقبال شده غبا و اراده شده ترک اولا. حتی علمه غبا به معنای ترک اولا هم از نبی مکرم نفی شده. ما ضل صاحبکم و ما غبا، این پیغمبر رقیب شما نه به بار غفلت و نسیان هست و نه به بار لغزش و نه به بار ترک اولا. اما جنده به این هوا، از روی هوای نفس سخن نمی گوید. این خودم لطفه آل پیغمبر نیست الا وحی یوحا، جز وحی که بر پیغمبر اکرم نازل میشود. در اینجا بزرگان اهل سنت همانند شوکانی از شخصیتهای بزرگ اهل سنت هست و شخصیت شناخته شده است. در کتاب فتح القدیر جلد سوم صفحه 1309 ایشون داره و ما ینطق عن الهوا، یعنی ما یکثر نطقه عن الهوا لا بالقرآن ولا بذکره، پیغمبر که ما ینطق عن الهوا هست نه اون وقتی که میخواهد برای شما قرآن و وحی الهی را بخواند اینجا دچار هوا نمیشود، نه اون مواردی را که غیر قرآن سنت یا مطالب دیگری برای شما بیان میکنند، این یک از سخنان پیغمبر چه قرآن چه غیر قرآن، اینها از روی هوای نفس نیست. صاحب کتاب فلسفه تفاصیل آقای صابونی در جلد سوم صفحه 235 ایشون هم در اونجا داره لا یتکلم الا عن وحی من الله عز و جل، پیغمبر نفاذ نمی کند مگر اینکه طبق وحی باشد. آقای بازی حیات در کتاب و شفا همین تعبیر را دارد. آقای قرطبی که از شخصیت های بزرگ اهل سنت هست و شخصیت شناخته شده است مخصوصا از ایشان اهل سنت احناف در ایران، برای ایشون ارزش ویژه قائل هستند، ایشون میفرماید فیها دلالت علی ان السنت الوحی المنزل، این آیه شریفه این هو الا وحی یوحا دلالت میکند سنت پیغمبر همانند وحی منزل هست. کتاب تفسیر آقای قرطبی جلد 17 صفحه 85 آقای ابن حجر از کلانی از ارکان دینی اهل سنت هست. ایشون میفرماید در رابطه با حدیث هل انتم لکم کتابا لن تضلوا بعدی، پیغمبر فرمود در آخرین لحظه سرمی و کاغذی بیاورید چیزی بنویسند گمراه نشوید، بعضی گفتن نستقیل بالله این لرزنا و یهدور، پیغمبر دارد از جان میگوید. جناب خلیفه دوم هم گفتن در این سفر به غلط اون حجر جا غلبه کرده بر او محل و بیماری بر او غلبه کرده و لذا آقای ابن حجر در اینجا میگوید لانه معصوم فی صحته و مرضه، پیغمبر معصوم است هم در حال صحت هم در حال مرض. لقوله تعالی و ما ینطق عن الهوا، پیغمبر از روی هوا سخن نمیگوید. و لقوله انی لا اقول فی الغزوة عن رضا الا انت، خودش فرمود چه در حال غضب چه در حال عادی من جز هم سخن نمیگویم. این روز جناب آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد هشتم صفحه 101 در بعضی از بابهای جدید بیروت باب دارالمعرفه جلد هشتم صفحه 133 در رفض کسانی که میگویند این نرزله سیحجر یا کسانی که میگویند قد غلبهم و جهل. و همچنین جناب عینی در رابطه با همین روایت از خلف خود بجه یا این نرزل لیحدر که بالاترین اشارتی بود به صاحب مقدس نبی مجرد در شرح صحیح بخاری عمدت الباری جلد 24 صفحه 86 میگوید لم یکن یقول فی الغضب بر رضا الا انت قال الله تعالی و ما ینطق عن الهوا، در جای دیگر میگوید لانه معصوم فی کل حاله فی صحته و مرضه، پیغمبر اکرم در تمام حالاتش معصوم است چه در حالت صحت چه در حالت مرض. و ما ینطق عن الهوا، خدا و آدم می بودن از روی هوا سخن نمی بودن. یعنی این عبارت این دو بزرگها آواز علمی در شرح سرج بخاری مندت الباری آواز ابن حجر در از غلباری درم رد می کنند سخن جناب حبیبه دوم را که بود قد غلط خود بجرم یا افراد دیگر یا فرد دیگری که اونجا اسم نمی دهند گفتن نستقیل بالله این رجل زجحت این نظر تقریبا بحثی از بزرگان اهل سنت بود در زیر آیه شریفه فاینت و عن الحواکم و فاحشابه جمعها که هم شامل قرآن می شود و هم شامل سنت پیغمبر اکرم می شود. و نکته ای که من اشاره کنم در رابطه با آیه شریفه که داره فلقد قال لكم في رسول الله قصه حسنه در اونجا صراحت داره بر این که پیغمبر قصه است برای همه مردم. قصه بودن پیغمبر هم باید کاملا مستند بشه. این در مورد احزاب آیه میشه قصه بودن پیغمبر در صورتی ثابت میشود که پیغمبر خطا نکند، دچار اشتباه نشود، دچار لفظ نشود. اگر خدای نکرد پیغمبر از روی نسیان، از روی غفلت، از روی فراموشی یا از روی نستعین بالله جهل یا مخالفت امر الهی یک مسلک خلافی را انجام بدهد، واجب میشود یک خلاف به عنوان الگو برای مردم باشد. یعنی پیغمبری که باید جمله و الگو برای هدایت باشد
تحصیل
می شود
قصد و الگو در مسیر سلالت. بله، تحریر مختصر و خلاصه الگوی ناشهید و الگوی خطاکار پیروانت رو به خطا و گمراهی می کشند. چگونه قرآن صراحت داره که پیامبر بهترین الگو در زندگی و حیات شماست و برای زندگانی شما، و از اون طرف این الگو خطاکار باشه، خودش به گمراهی برود ولی چگونه میتواند امتش را نجات بدهد. خیلی روشن و واضح هست. از کردم که واقعا یکی از گرفتاری‌های امت اسلام این هست در قرن 21 که این همه اطلاعات فراگیر و فراوان در دست همگان هست، باید ما مجبور باشیم باز در باره چه موضوعات صحبت میکنیم. البته عزیزانی که کمترین آگاهی نسبت به عقاید دینی داشته باشن اطلاع دارن، یکی از نقاط مشترک امت اسلام همه مسلمانان با هر ایده و عقیده ای که باشند عصمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست. محققان، دانشمندان، علمای بزرگ اهل سنت، روایات که وجود دارد و همچنین عرف جامعه مسلمانان، شما سراغ عموم مسلمانان وقتی برید، برادران خواهران اهل سنت، پیروان اهل بیت، هر فرقه ای که باشند، شیعیان با فرقه‌های متعددی که دارند، اهل سنت با فرقه‌های متعددی که دارند، عموما معتقدم پیامبر اسلام معصوم بود. از دیر زمان چنین فکری در امت اسلام جای خودش رو داشته. حالا کسانی که دلسوز واقعا تفرقه و تشتت بین امت اسلام هستند، به روشنی این روزها میبینند چه کسانی دارن وحدت امت اسلام رو. این در مورد روشن کنم اصلاف پیامبر هست و پیشتاد پیامبر رو زیر سوال میبرن. شما در کوچه و فرزند هم از مردم عادی مسلمان هم وقتی سوال میکنی به روشنی اصلا نمیتونه باور کنی که دیگه پیامبر معصوم نبوده. چه کسانی دارن وحدت رو برهم میزنن، چه کسانی دارن آب به آسیاب دشمن میریزند و تفرقه ایجاد میکنن. یک نمونهش این دستهایی که این روزها از آستین خارج شده و داره اهداف دشمنان اسلام رو دنبال میکنن و روشنترینش این روزها این که به هر حال متاسفانه خیلی غیر عقلانی سخن میگویند و میگویند که پیامبر اسلام مسلمان نیست، معصوم نیست. و باید وقتی من در یکی از برنامه ها میگفتم که اینها اصلا مسلمان نیستن، وقتی از این اینها رو در همین هفته دریافت کردم که چرا شما میگید اینها مسلمان نیستن. وقتی مسلمانی این نیستی فقط بگه من مسلمانم، وقتی در عقیدش در صحبتش حرفایی بزنه که خلاف قرآن هست، خلاف سنت، خلاف اقوال علما و دانشمندان هست، دیگه فقط میتونیم بگیم که اسلام به دستاویز قرار داده برای این که این افکار مشروع رو تغییر جامعه بکنه. چرا استاد رزمی دلیل اسمت پیامبر رو فکر میکنم اگر بتونیم یه مقدار کشوده تر انشاءالله صحبت ها رو بریسیم، حتما بینندگان از من در این زمین سوالاتی دارم. این قسمت از سوال رو دلیل اسمت پیامبران به ویژه پیامبر اسلام رو از سنت مقدار میخواییم ارزیابی کنیم و نظرات اهل سنت. البته شما اشاره داشتید به طور مشروع‌تر از سنت اسمت پیامبر از نگاه قرآنی که روشن و ثابت آیات رو شما دقیقا آدرس‌هایون رو هم فرمودید، از نگاه سنت اسمت پیامبر چگونه ارزیابی میشه و باز اگر اشاره به آراء به نمای اهل سنت داشته باشید بسیار ممنون میشم.
در رابطه با روایاتی که اثبات میکند اسمت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا سایر انبیای مذکرا، ما اگر وارد اینجا بخوام بشیم به صورت محصول به تنگین جلسه نیاز هست که ما بتوانیم بخشی از آن چیزی که در سنت آمده در رابطه با قسمت نبی مکرم بیان کنیم. ولی من خیلی پختگی و به صورت اجمال اشاره می کنم حفاظتی را که در جلسات قبل هم به صورت خیلی اجمالی و صرفاتوار اشاره کردم که قضیه عبدالواحد بن عمرو عاص سخنان پیغمبر را می نوشت قریش نهی کردن و گفتن این نماز و بسر جوانی جمع بگو کما یم بگل بسر. تو چرا داری همه سخنان پیغمبر رو می نویسی؟ پیغمبر بسری تمامن به دیگران غضبناکیشه، عصبانیشه، از حال آبی بیرون میره. خب سخنانی که بیان می کنن سخنان قدم واضحه. میگه من ننوشتم تا قسمت نبی مکرم رسیدم و تقاضا را برای حضرت نعم کردم. حضرت تعاون عزیز دستی حضرت به دو دفعهای خودشون اشاره فرمودند و فرمودند والذی نفسی بیده ما یخرج من ما بینهما الا حق فالصدق. قسم به خدایی که جان من پیغمبر در دسته قدرت او از این سنت من جز حق قابل نمیشود بگیرید. این او آقای احمد بن حنبل در مسند جلدش تفسیر شست و هفتاد میکند محقق توانمند اهل سنت آقای احمد محمد تاجر در تعمیدتون بر مسند احمد میگوید این روایت صحیحه. آقای حاکم نیشابوری این روایت را در مسند جلد اول صفحه 186 باب دار الکتب العلمیه بیهود می آورد. روایت را تصحیح می کند. آقای ذهبی هم روایت را در تلخیص مستدرج صحیح می داند. آیا میگوید اگر روایتی را داخل نیشابوری و ذهبی او را تصحیح کرد به منزله برودش در صحیح بخاری یا صحیح مسلم است؟ آقای البانی به اداره وهابیات به تعییر آقای بنباز امام الحدیث است. ایشون این روایت را در سلسله الاحادیث صحیحه جلد چهارم صفحه 45 صاف مکتبة المعارف ریاض عربستان آورده و نک روایت صحیح است. روایت دیگر مشابه این است که حضرت صریحتن می‌فرمایند بر اینکه من در غضب در عصبانیت در حال حاضی جز از سخن نمی‌گویم. قلت فالغضب من رضا قال نعم فإني لا أقول فيهما إلا حقا. أنت در غضب فتن حال حاضی جز از سخن نمی‌گویم. مسند احمد جلد دوم صفحه 250 مخزن اوسط طبرانی جلد دوم صفحه 153 از حد فاصل مال آقای آنقرمزی صفحه 364 جواب از آقای ابن حجر عسقلانی هم الان لغو کردیم از فتح الباری جلد هشتم صفحه 101 اینو آقای ابن حجر از دلائی به عنوان حدیث مسلم و تحجیه نم می کنند. روایت مصابه این هست باز آقای احمد ابن حنبل از ابو هریره نم می کنند که پیغمبر فرمود جنی را عبود الا حقا بعضی از انها کنجن و این نجد مصابه کنا یا رسول الله تو با هم با ما شوخی می کنید و نجد می کنید آیا در نگاه کردن هم تو حق می بودی؟ حضرت فرمود جنی لا عبود الا حقا حتی در هنگام نگاه کردن و شوخی کردن هم من جز حق چیزی نمی گویم یعنی حتی نگاه و شوخی های نبی مکرم بایش الگو برای همه باشد در مسائل شوخی و نگاه از اون روش نبی مکرم در نظام و شوخی تجاوز نکنند. این رو با آقای احمد بن حنبل در مدثر دوم صفحه 340 صفحه 360 مخزن اوسط طبرانی جلد هشتم صفحه 305 سنن کبری بیهقی جلد دهم صفحه 248 جزء المنصور السيوطي جلد ششم صفحه 122 کتابهای متعدد دیگر آقای بخاری محمد بن اسماعیل در کتاب الحدث المفرد صفحه 66 حدیث 267 همین روایت رو نقل کرده جناب ترمذی در سنن از یکی از صحاب سکهر جلد سوم صفحه 241 روایت رو نقل میکنه دیگه آقا حدیثون حسن آقای حسنی در مجمع الزواهر جلد نهم صفحه 18 همین روایت رو میآورد و میگوید و اسناد او حسن آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در کتاب البدایه و النهایه جلد ششم صفحه 54 در ضمن آیه دویزه فاجلت و عن الهوا این عبارت و این روایت را می آورند و به عنوان یک روایت یقین بدون هیچ گونه ملاحظه بلد می شود همچنین روایتی که در رابطه با شهادت خزیمه و شهادتین است همه بینندگان می دانند که پیغمبر اکرم در رابطه با حضبی را که از یک عربی خریده بودند اون عرب انکار کرد حضرت فرمود من یک حضوری چه کسی برای من شهادت میدهد خود این مدسم ثابت انصاری بود انا حسن گذر حالا لمن از ولم نفتو تو که شاهد نبودی چرا شهادت میدهی فقط این عزیزان بیننده دقت کنند آقای خزینه بود مستدر بودم علا اخبار سما علا مستدر بودم علا اخبار الارض یا رسول الله که وقتی از آسمان ها سخن می گویید ما تصدیق می کنیم جوابی می دهیم و صداقت است و راستگویی بودنت را تصدیق می کنیم وقتی از اخبار زمینی می خواهی گویی ما تو را تصدیق نکنیم فتماه النبی جل شهادته پیغمبر اکرم آواز خزیمه را ذو شهادته لقب داد یعنی یک شهادت خزیمه بجای دو شهادت پذیرفته بود این رو همزمان میبرم نیازی به آدرس دادن نباشد یه قضیه از مصادیق قطعی و ضروری تاریخ اسلام هست جناب نبوی در مجموعش از کتابهای جمعی در بحث شهادت این رو آورده جلد دوم صفحه 206 و درختی در کتاب مسعود است که کتاب مسعود حنفی ها از جلد 16 صفحه 114 بوده. آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری در صحیح بخاری جلد 8 صفحه 398 آورده. آقای قرطبی در تفسیر جلد 3 صفحه 405 اگر بخواهیم ما در این زمینه مستر اجماری باید متجاوز از 50 کتاب از کتابهای معتبر اهل سنت این دلیلگرا نقل کردن و به عنوان یک قضیه ثابت و تصحیح. آقای حیثمی هم در مجموع الزواهر جلد 9 صفحه 533 باب دارالسیف بیروت وقتی این رو نقل میکنه میگوید رواه طبرانی در رجاله کلهم ثقاتون تمام راویان این بده هستند. و همچنین روایتی که ما دانیم که شیطان دویست از برنبی اکرم هیچ راهی بعد خلطهای ندارد. این رو دیگه در صحیح مسلم آوردن دیگه من نیاز نمیدانم توضیح بیشتری بدهم که پیغمبر اکرم فرمود هیچ شیطانی نیست خودی که شیطانی در او مبتل است عرض کردن یا رسولم را حتی فرجم یک شیطان گمارده شده حضرت فرمود بلی الا ان الله اعانني عليه فعجله خدای عالم مرا بر شیطان بیرون گردانید شیطان من به دست من مسلمان شد فلا یعمرنی الا بخیرین تحقیق شیطان راهی که پیغمبر ندارد این پیغمبر نه عطا میکند نه فراموشی به او دست میدهد و نه خدایی نکرده که گناه نکبیره و نه کبیره. خط امروز این رو در صحیح مسلم جلد 4 صفحه 8 حدیث 215 باب دارالفکر بیروتی رو آورده. در روایتی که صحیح بخاری در جلد 2 صفحه 13 آورده پیغمبر فرمود این لحیی علامان فلا جنام و دلد جسمان من به نوم می رود و به خواب می رود ولی قلب من به هیچ وجهی خواب نمی رود. بزرگان حنفی از این روایت استفاده کردند بر اینکه پیغمبر اکرم در بالاترین درجه جسمان و طهارت هست به عبارت از یقظه قلبه باطنی است و هر گونه به هر گونه دل و نسیان به اعتبار این روایت از نبی مکرم کاملا برداشته شده. اما در رابطه با علما و بزرگان اهل سنت اگر در این زمینه میخوام وارد شیم خیلی به کلی من فقط عبارتی را از جناب آقای قسطلانی یکی از قارئین صحیح بخاری هست نقل میکنم. ایشون میگوید فقد تجلى بعض الأئمة على اسمتهم من الزعائر في المسيح إلى انتصار أفعالهم واتباع آثارهم مطلقا فالجمهور الفقهاء على ذلك من أصحاب الفضل كالشافعي وأبي حنيفة من غير التزام أئمة بل مطلقا عند بعضهم. این رو در کتب النواهب اللدنیه جلد 9 صفحه 4 الا 8 که صراحت داره که تمام فقهای ما از مالکیها شافعیها حنفیها اتفاق نظر دارند که پیامبر اکرم و پیامبران از هر گونه لغزه کاملا معصوم هستند. در جای دیگر میفرماید انه معصوم پیغمبر اکرم معصوم است من الذنوب از هر ذنبی امیرها و صغیرها و عمدها و تحتها و کذلک الانبیا چه کبیره چه صغیره چه عمدی و چه تحتی. باز کتاب المواهب اللدنیه جلد 7 صفحه 327 جناب علامه زرقانی ایشون تعبیرش این هست انه معصوم من الذنوب بعد النبوه و تحتها حبیرها و صغیرها عمدها و سهمها علی الاشح من ظاهره و باطنه. پیغمبر اکرم معصوم هست از هر گونه گناه چه تحت از نبوه چه قبل از نبوه چه گناه بکنیم که گناه سختی از هر گونه نظاهر زهاد رضا، زهاد قدر، زهاد نزا، زهاد جد پیمندر اکن این گونه لحظه که در بزرگ مبارکی کن نیست. بعد ایشون نقل می کند میگه باید از فکر گفتی از علمای توانمند اهل سنت در میان همه مذاهب اسلامی قابل تمجید و تبدیل میگه از رأس الام علی عصمت الانبیا فیما یتعلق بالتبلیغ و غیره انبیا از هر گونه لرزش معصوم هستند که در مقابل تبلیغ به غیر تبلیغی میدر تبایر فالتقائل الخطة بعد مضاوم عليك تقائل وفي تقائل لا تعد من رتبتهم خلاف عن حرب من جناه كبير جناه كبير بسبيلين كي قابل استدامت باشد يا فهد باشد انبياء عليهم السلام عن حرب من لرزش كاملا من جنبة الامان حتى
بلد
این رو در كتاب باز المقائب التي النجاح دل تقصد تقصیر ایسد و جد و خم در کتاب از شرح المیسر علی الفتحین الاسد و الاسبر که مربوط به آقا ابو حنیفه هست در تقصیر دیبونو ایشون در اونجا تراحت دارد بر این که نبیش مکردن صلی اللہ علیه و آلی و سلم از هر گونه گناه و لرزش در امان بوده و حسنت داشته. آقای مدرسی در کتاب انسان الاسما تفسیر هیجده عن المطلب بگوید بعد آقای بازی عجب در کتاب الشفا به تعریف حقوق المصطفی جلد دوم صفحه 193 باب دار الارغب بیروت همین تعبیر را دارد اینها نمونههایی بود که از بزرگان اهل سنت بر اینکه نبی مکرم صلی الله علیه و آله وسلم از هر گونه لفظی، از هر گونه نسیان، از هر گونه خطا کاملا محصوم هستند و هر شدید که ستار خطا و نسیان انبیا در حقیقت با فرصفه دستت انبیا که برای هدایت امت آمدن کاملا مرافات دارند.
بسیار ممنون و متشکر از این توضیحات بسیار ارزنده و مستدل است. جناب عزیز، الان سوالی که مطرح هست در باره آیات اولیه سوره مبارکه صف هست. خدمت بینندگان عزیز من که اگر دوست داشته باشند قرآن رو هم ببینند، این آیاتی که شاید بگیم تنها آیه یا آیاتی که دستاویز کسانی که خواستن این سوره رو پروار دادن و بیشتر مطرح بکنن همین آیات اولیه سوره مبارکه صف هست. در باره آیات در این چند دقیقه با شما صحبت میکنیم و جناب آقای دکتر حلزمی توضیحات لازم و پیشورده رو طبیعتا خواهند داد. اینه مطالب باقی مونده در یک باره رفتی در باره این موضوع انشاءالله من فکر میکنم حالا بچه بودن به تلفن هایی که میشه ببینیم سوالات تا چند روزه وقت بیشتری نیاز هست که در این باره صحبت بکنیم تا ادامه مبحث اشمت پیانبر اکرام صلی اللہ علیه و علیه و سلم رو موکول کنید به هفته آینده انشاءالله بیشتر که حیال اگر موکولی هم داشته باشید خدمتتون برسید. جناب غزین، حالا فردالیه سوره مبارکه فشت بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطم مستقیما. این آیات در حال مستنشق این افراد قرار گرفت که خداوند تبارک و تعالی در آیه دوم می‌فرماید که گناهان گذشته و گناهان آینده تو را ما می‌بخشیم. توضیحات که شما در این زمینه دارید بفرمایید اقوال متفکران آل قدر و در این زمینه. این یکی از آیاتی که من حتی مکرر در برنامه های مختلف شیمان بینندگان همشو هجمن اون رو مطرح کردم، برخی برای توجیه بیشتر و برخی به عنوان به اصطلاح دلیل برای عقیده خودشون که پیامبر معصوم نبوده. حتی اگر تنبیهی هم وقت بیشتر بگیره که توجیه داده بشه جا داره، انشاءالله صبحی باقی نمونه و شاید بتوانیم بگیم تنها آیه‌ای که در قرآن به اون تمسک پیدا کردن برای زیر سوال بردن پیامبر اسلام و عصمت پیامبر اسلام همین آیه شریفه هست. توضیحات شما رو میشنویم. بینندگان از رحمن آماده باشن، انشاءالله حدود یه هفت دقیقه دیگه با شما گفتگوی خودمون رو آغاز
در رابطه با این آیه حضرتون دوی در قطاری ترجمه فرمودید خالد مترجمین این آیه هم اینطوری ترجمه کردن لیغفرتک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، خدای عالم گناهان مقدس ما آینده از رو بخشی. این به نظر من میرسه کاملا اینطور معنا کردن اکثر تر من اشتباه علمه تأخر غیر از تأخیر هست. ما تقدم من زنگ جزمات تحکیم گناهان گذشته و آینده، گناهانی که مقدم شده و تأخیر افتاده، گناهان تقدیم شده و تأخیر افتاده. این تأخیر افتاده این مربوط همه به زمان گذشته است نه به زمان آینده. کلمه تأخر هم زید بازی زید مضارع نیست که ما بگیم این به معنای آینده است. من کمتر دیدم آقایان مترجمین به این نکته توجه کنند. قابل شد 95% مترجمین به همین زید معنا دادن. اما در رابطه با این آیه عزیزان باید دقت کنند که این آیه میفریده از طریقه مفسرین و این عقیده هستند در رابطه با قضیه قبح حدیبیه نازل شده. فرزن امنی بودن در رابطه با فتح مکه هست. اینجا قرآن می گوید اینا فتحنا لک فتحا مبینا. ما در این قبح حدیبیه یا در جنگ فتح مکه برای تو فتح مبینی را باز کردیم. آقین که بخشیده شود لیگر بوده هست کلمه دیلان لام تحلیله، یعنی غفران ما تقدم من از زن و ما تأخر یک تناسبی دارد با فرد. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از مفسران گرانقدر ایشیه که الحق کتاب تفسیر المیزان ایشون باید گفت که از کتابهای بی‌نظیر و یا کم‌نظیر جهان اسلام هست نه جهان تشیع. ایشون می‌فرمایند از اونجایی که ما همواره واژه زند به ذهنمون که می‌خورد بلافاصله گناه به ذهنمون تبادر می‌کند و حالان که معنای واژه زند گناه نیست آثار او هست. و از کلمه غفران هم ما معمولاً بحثش استفاده می کنیم و حال آن که معنای غفران بوده جد نمفته. حدیثا در اینجا قرآن می فرماید ببینندن ما بس که مبینی نتیجه بکردیم خواب بپوشانیم برای تو آن که مقدم شده از آثار تو و آن که تأخیر افتاده و یتم نعمته علیه خدا دارم نعمتش را با ترجمانی تمام کرده. اینجا با تبسط این قضیه فتح قدر حدیبیه یا فتح مکه مراد از این زند آثار سویی است که در نزد قریش به دست نبی مکرم بوده که قبل از هجرت که بعد از هجرت پیغمبر اکرم قبل از هجرت تمام صفات عقیدته قریش را به هم زد و با مبانی ارتباطی و بودترکی اونها مبارزه کرد و بعد از هجرت هم بعد از هجرت هم رسول اکرم در غزوات متعدد تقویتهای برجسته قریش را به خاک مذلت انداخت. ملزا قریش نسبت به نبی مکرم کینه سخت در دل داشتند و آثار سوگی از این عمل کرده پیغمبر که قبل از هجرت که بعد از هجرت در دل قریش بود. همان گونه که در رابطه با حضرت موسی هست که تحقیق خدای عالم معلوم می کند برای هدایت بنی اسرائیل و قسطیان می موید و لهم علی ذنب. من نسبت به قسطیان احساس می کنم ذنبی دارم. ذنب گناه نیست، اما دو جد بکنه می کنید. آقا موسی و حضرت موسی علی نبی جناب آمین و علیه السلام اون قسطی را که در حال تعدی بود و تجاوز بود، قسطی که محمور الدم بود و ظالم بود، اون را از ظلم جبر کرد. و این نه تنها گناهی نبود، بلکه حضرت موسی به وظیفه صندلی و الهیت عمل کرد. لهم علی ذنب، یعنی آثار سوی از این عمل کرده من در اذهان بنی اسرائیل و بسیان و فرعونیان است. و اخاف ان یقتلوا، میترسم اینها به خاطر این آثار سو مرا بکشند. فلذا در سوره فتح خدای عالم میفرماید پیغمبر، آثار سویی که از عمل کرده تو به بعد از هجرت در نزد مشرکان قریش بود و از این کار شما قریش در دل کینه داشتند و تصمیم گرفته بودند مادامی که انتقام نگیرند از جا نگزینند. ولی ما با این فصلی که نتیجه تو کردیم، شوکتی که برای تو در این فصل به دست آوردیم و عنایت کردیم، مشرکان قریش از هر گونه انتقام گیری مخلوص شدند. نبیگر اون آثار سویی که در نزد قریش نسبت به تو بود، خدای عالم همه را پوشش داد، یعنی نگه بدن خدای عالم پوشش داد. ما تقدم من ذنبی آنچه که قبلا اجرت آثار سویی در نزد قریش نسبت به تو بود و ما تأخر و آنچه که بعد از هجرت بود، دیگه بعد از این قریش در سر نمی تواند دیره نسبت به تو و فکری در رابطه با انتقام از تو بپروراند. این رو آقایان میتونن مراجعه کنند به تفسیر از ایشان جلد هجده صفحه 254، تفسیر نمونه ربیع الامثل جلد 16 صفحه 422. همین تعبیر را هم بزرگان اهل سنت مثل آفاق قرطبی در کتاب تفسیر از جلد اول صفحه 13 و سهیلین رو وقتی مطرح می کنه در این گوید: قال جمهور الفقها من اصحاب ماضی فابی حنیفه کشافی انهم معدومون من الضمایر. تمام فقهای مالکی و حنفی و شافعی متفق القول هستند که انبیا از هر گونه گناه چه از صغایر چه غیر الصغایر بالعادی هستند معصوم هستند. لانا امرنا باتباعهم فی افعالهم و آثارهم و دیگرهم امرا مطلقا من غیر التزام در این نتیج. خدای عالم به ما دستور داده از اینها تبعیت کنیم، هم در افعالشون، هم در گفتارشون، هم در سیره و برخوردشون به صورت امر مطلق. و این نشان میدهد که این کلمه ذنب در اینجا قطعا به معنای گناه و معصیت نیست، بلکه مراد آثار سویی است که کفار قریش نسبت به نبی مکرم داشتند، مخصوصا حضرت آیت الله العظمی ناصر نقارن شیرازی در کتاب تفسیر نمونه یک تعبیر پسندی داره. میگه اون آقایانی که کلمه اسلام را در ریم بدن لکالله اگر توجه داشته باشند، ارتباط میان غفران ما تقدم و ما تأخر را با الا فتحنا و فتح المبینا مرتبط کند، کاملا اعلامی که ما کردیم کاملا روشن و واضحه. البته بعضی از افرادی آمدن گفتن که مراد از زن اینجا دم خودزن و از نرم خودزن، بعضی ها گفتن به معنای سبرتان ان کل آسان هست، بعضی ها گفتن مراد از زن زنگ امت هست، ولی اینها با ظاهر و سیاق و تمام آیه به نظر من هیچ گونه تصدیقی نمی کند. و فرمایش علامه طباطبایی فرمایش دقیق و ضعیف هست.